بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ثالثها أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغتا و هو الكفاية. بحث ما در مورد تحریر محل نزاع در باب اجزا بود. مصنف در این زمینه نکاتی رو ذکر میکنن تا اینکه محل نزاع به خوبی چی بشه؟ روشن بشه. عمده بحثی که تا اینجا مطرح شد در حقیقت دو مطلب بود. یکی در مورد اینکه مسئله اجزا یک امر عقلی هست و مربوط به اتیان مأمورم به هست، یعنی آیا آوردن مأمورم به در خارج، ایجاد مأمورم به در خارج، آیا این باعث می شود که ما دیگه نسبت به امر تکلیفی نداشته باشیم، حالا چه امر خودش یا امر دیگری؟ نکته دیگه‌ای که محل بحث قرار گرفت این بود که بحث ما مربوط به بررسی دلیلی هست که به واسطه اون دلیل مأمورم به ثابت می شود. لذا ما می خواهیم این بحث رو در حقیقت مطرح کنیم که آیا از دید عقل شارع مقدس مأمورم بهی را که قرار می دهد بعد از اتیان اون مأمورم به اثرش اجزا هست یا نیست؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، ما اون موقعی که اصول فقه میخونیم در بحث اجزا، در بحث مقدمه واجب، در بحث زد اینو متذکر شدیم. بحث عقلیه اما حیطه قضاوت عقل شرعه. بحث عقلی محض و عقلی صرف و مستقل عقلی نیست. یعنی الان بخوایم خلاصش رو بگیم این میشه که آیا به حکم عقل مأمورم به شرعی بعد از اتیان اجزا را در پی دارد یا ندارد؟ حاکم عقل اما محکوم، اونی که داره بهش حکم میشه، مأمورم به چیه؟ شرعی هست. تو مقدمه واجب هم همینو میگیم. تو مقدمه واجب میگیم آیا به حکم عقل، مقدمه ای که قطعا عقلم واجبه، آیا شرعا هم واجب هست یا واجب نیست؟ تو ضد هم همینه. لذا در مانعنفی جمع بین این دوتا نکته ای که تا حالا گفتیم این میشه. بحث ما بحث عقلیه، مربوط به مدلول امر نیست. بحث ما عقلیه، مربوط به اتیان مأمورم به هست. نکته دوم هم که در جلسه گذشته بیان شد توضیح دادیم این بود که آیا دلیلی که مأمورم به رو ثابت میکنه، یعنی دلیل شرعی، آیا با تحلیل عقلی مقتضای اجزا هست یا مقتضای اجزا نیست؟ یکی دیگه از مباحثی که در ادامه مطرح میشه در قالب مطلب چهارم این است که اجزا در لغت به چه معناست، اجزا در اصطلاح به چه معناست. خب ما قبلا در مباحث فقه، در مباحث اصول مکرر این مطلب رو داشتیم. تا زمانی که دلیل نداشته باشیم برای معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی جدیدی ما نمیتونیم خلق کنیم، ابداع کنیم، اختراع کنیم، بلکه مراد اصولی، مراد فقیه همون معنای چی میشه؟ لغوی میشود. الان فرض کنیم شارع مقدس گفته باید حیوان تزکیه بشود. ما میگیم تزکیه در لغت به چه معناست؟ تزکیه در شرع به چه معناست؟ میشه تزکیه اصطلاحی. اگر یه معنای جدیدی برای تزکیه در شریعت ارائه شده باشه، ما میگیم معنای شرعی تزکیه غیر از معنای لغوی تزکیه است. الان در غسل، خب غسل میشه شستن، غسل که اسم مصدر همون چیه؟ غسل هست. اگر شارع مقدس میگفت غسل بر شما لازمه، توضیح دیگه ذکر نمیکرد، نمیگفت که شما باید اول سر و گردن بشورید، بعد طرف راست بدن بشورید، بعد طرف چپ بدن بشورید. خب ما نهایت چیزی که از غسل میفهمیدیم همین فرو رفتن در آب بود، چون معنای لغوی غسل همین فرو رفتن در چه؟ آب هست. اما چون معنای جدیدی برایش ثابت شده، بیان شده، ما میگیم که معنای شرعی غسل به دو صورت هست: غسل ترتیبی، غسل چی؟ ارتماسی. و الا ما باید همون معنای لغوی رو عمل میکردیم. یکی از مباحثی هم که در اینجا مطرح شد همین بحثه، آیا اجزا در لغت و اصطلاح متفاوت هست یا اجزا در لغت و اصطلاح یکیه؟ میگیم اجزا در لغت چیه؟ میگه اجزا در لغت به معنای کفایت کردن. در روایات هم که اومده، مثلا ازا مات فی الحرم اجزعه حجت الاسلام، اگر کسی از اینجا آماده شده و رفته سرزمین عربستان و وارد مکه شده، وارد حرم شده و از دنیا بره، این دیگه حج تمتعی که به گردنش بوده ساقط میشه، لذا بر ورثه لازم نیست که از اموالش حج تمتع برای او چیکار کنن؟ به جا بیاورن. اجزعه یعنی کفاه، کفایت میکند او را. خب در هر آیه قرآن، در هر روایت، هر جا ما لغت اجزا، مشتقات اجزا، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، هر چی پیدا کنیم همه معناش میشه به معنای چی؟ کفایت کردن. آقا اجزا در اصطلاح با اجزا در لغت فرق داره؟ میگه نه، اجزا در اصطلاح همون کفایت کردنه، فقط متعلق این کفایت کردن مختلف میشود. الان کسی مأمورم به واقعی رو بیاره، مأمورم به واقعی رو مثل نماز با وضو رو آورده تو خارج محقق کرده، اگر بگیم این مجزی از امر واقعی هست، معنای مجزی بودن، کافی بودن چیه؟ امر ساقط میشه دیگه، اقتضای تعبد برای مرحله بعدی رو ندارد. به تعبیر اسقاط و تعبد، اسقاط الامتثال ثانیان، حالا هر چی دوست داری معنا کنید، میشه همون کفایت کردن. کافی است، لازمه به اعاده و تکرار نیست. خب اگر ما گفتیم مأمورم به اضطراری، مثل نماز با تیمم، این مجزی هست از مأمورم به واقعی، معنای اجزا چی میشه اینجا؟ اسقاط امر واقعیه. نتیجهش این میشه که اعادش در وقت یا در خارج وقت، یعنی قضاءً لازم نیست. یه عده فکر کردن اجزاء در اصطلاح یعنی اسقاط و تعبد ثانیاً، اسقاط الاعادت، اسقاط القضاء، لذا فکر کردن معنای اجزا در اصطلاح اسقاط است. محقق خراسانی میگه نه بابا، شما داری اشتباه میکنید، که معناش در هر صورت همون کفایت کردن هست. بله، متعلق کفایت کردن چه فرق دارد؟ مثل این که الان شما میگید که من فلان عمل رو انجام دادم و این مقدار کفاره پرداخت کردم، طرف به شما میگه که مجزیه، کافیه، یعنی مثلا کفاره جمع بر شما لازم نیست. آیا معنای اجزا این است که کفاره جمع بر شما لازم نیست؟ نه، مصداق اجزا هست، متعلق اجزا هست، نتیجه اجزا هست. این کل بیان محقق چی؟ خراسانی. لذا نتیجه بیان محقق خراسانی این میشه که اجزا هم در لغت هم در اصطلاح در تمام موارد همون معنای لغوی رو داره. آقایون فقها و اصولیون از اجزا معنای جدید اصطلاحی خاصی رو اراده نمی کنن. این مطلب چهارم. بنویسید بنویسید مطلب چهارم. اجزاء در لغت و اصطلاح. اگه گوش داده باشید تو توضیح گفتم که بعضی ها گمان کردن که اجزاء در اصطلاح به معنای اسقاط القضاء و الاعاده هست، یعنی مخالف دارن. مطلب چهارم، اجزاء در لغت و اصطلاح. مثل یکی از رفقا یه روز اومد پیش من گفت که این مطلبایی که شما میگید من هر چی نگاه میکنم تو کتاب نیست. الان ما در بحث اجزا گفتیم چند مطلب بحث میکنیم؟ 10 تا، درسته؟ گفتیم 5 تا مطلب اول در حقیقت همه مربوط به تحریر محل بحثه. یعنی هر 5 تا مطلب برای ما روشن میکنه که جایگاه اجزا کجای اصول است، کجای فقه. گفتیم مطلب 6، 7، 8 اصل بحث اجزا رو مطرح میکنیم. مطلب 9، مطلب 10 هم که 2 تا مطلب استدرادی هست، اونا رو در پایان به عنوان تکمله و به عنوان تتمه در حقیقت ایشون چیکار میکنه؟ بس. لذا 5 تا مطلب اول که تموم بشه، اونی که مهمه به لحاظ کاربرد فقهی مطلب 6، یعنی اجزاء مأمورون به از امر خودش. مطلب 7، اجزاء امر مأمورون به استراری از واقعی. مطلب 8، اجزاء مأمورون به چی؟ ظاهری از مأمورون به چی؟ این 3 تا مهمه. خب حالا تو این جلسه دیروز و قبلش و امروز یه صحبتایی هی میشه در مورد مأمورون به واقعی، مأمورون به ظاهری، مأمورون به اضطراری، جایگاه اینا هی تذکر داده میشه، مثال هی مثال زده میشه برای اینکه ذهن مأنوس بشه اونجا بتونه حلش کنه، درسته؟ بعد میرسیم مطلب 8، میگیم که مطلب 8 اجزاء مأمورون به ظاهری از واقعی. بعد توضیح میدیم. فرض کنید من اولا مثال میزنم کلا، بعد مثال نمیزنه، بعد طرف میگه میاد بیرون که آقا اگه یه مثال میزدید خیلی خوب بود. هی داریم از اولی که شروع کردیم میگه مثل نماز با طهارت چی؟ استصحابی. این مثال زده شد دیگه. خب نماز با طهارت چی؟ استصحابی. خب شما تو اون بحث و حواست نبود، خب من چی کارش کنم الان؟ بعد طلب ها مختلف ها. خب خیلی موارد شما اگر با یک نفر در ارتباطی، من با همه تون در ارتباطم. خب لذا آدم متوجه میشه، میگم طرف بعد از یه مدتی تو صیغه هم میاد میگه مطلب هایی که شما میگید این مطلب ها از کجا؟ من هر چی نگاه میکنم نیست تو عبارت. ما دستبندی کردیم، توضیح دادیم. من دیروز 5.5 جلسه که بیرون خوندیم با شما رو تو مؤسسه با یه نمودار پا تخته نوشتم. آخر گفتم که این بحث 5.5 جلسه بوده، 1 جلسه فقط ما اون عبارت خوندیم که و به ذالک ما ظهر فی الفصول، درسته؟ که معناش طلب و شأنه. 1 جلسه ما اونو خوندیم. یعنی خب عبارت صاف اصول گفتیم، حرف صاف اصول گفتیم، از صاف اصول دفاعی کردیم، توضیح دادیم. خب لذا کلیت بحثش رو قشنگ توضیح دادیم، عبارتش هم کامل خوندیم، توضیح دادیم. بعد گفتم که اون 5.5 جلسه بحث بوده. گاهی گلپور گفت همین قد. خب یک جلسه اولش مربوط به مقاصد خود کفایه بود، مقاصد کفایه، فصول 13 گانه مقصد اول یعنی چی؟ این یعنی دورنمای چی؟ بحث. خب خب این یه جلسه، کسی که اهل درس خوندن باشه قشنگ با خوندن جزوه با توضیحی که دیروز دادیم چی میشه؟ متوجه میشه کاملا. اما خب بله زحمت بیشتر داره، فقط نتیجهش اینه، یعنی باید وقت بیشتر گذاشته بشه برای مطالعه کردن. خب سید مطلب چهارم، اجزاء در لغت و اصطلاح. سید اجزاء در لغت به معنای کفایت می باشد یا کفایت کردن. نقطه، ابن منظور در لسان العرب ویلگول، جوهری در صحاح اللغت و بسیاری دیگر از لغویون تصریح نموده اند که اجزعنی الشیء به معنای کفانی می باشد، لذا در روایات متعددی نیز به همین معنا استعمال شده است. مثلا در روایتی آمده است ان مات فی الحرم فقط اجزعت انه حجة الاسلام. در مورد همین روایت تو بحث حج آقایون تو درس‌های خارج بحث میکنن که شخصی در میقات از دنیا میره، محرم شده در میقات از دنیا رفته، یعنی وارد حرم هنوز نشده. بحث میکنن که این فل حرم، این فی مفید ظرفیته و متعلق به موته، لذا باید موت در ظرف اتفاق افتاده باشد و کسی که در میقات از دنیا بره اون شرط یعنی موت در حرم اتفاق نیفتاده، لذا بر ورثه لازمه که از اون ماترک برای این بنده خدای میت چکار کنن؟ حجت الاسلام به جای بیاورن. یه عده میگن نه، این مات فی الحرم که گفته میشه در صدد بیان ظرفیت موت نیست، منظور اینه کسی که از خانه و کاشانش را افتاد و مرد، یعنی فی الحرم خصوصیت نداره، لذا کسی که از خانه را افتاده رفته و قبل از میقات هم از دنیا رفته، به تعبیر دیگه فل حرم در مقابل فل بلده، فل بیته، یعنی کسی که تو شهر خودش نمرده، کسی که تو خونه خودش نمرده، میخواد اینور رو نفی کنه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، فقط میخواد به کسی که در حرم مرد یعنی تو خونه خودش نمرد، تو شهر خودش نمرد، لذا در میقات بمیره یا در راه بمیره باز هم کفایت از حجت الاسلامش میکنه. بعضی آقایون هم میگن نه، حرم یه شرافت هایی داره، لذا به احترام حرم بش مثلا آقای فاضل لنکرانی تو بحثاش همینه داره، به احترام حرم، به شرافت حرم خداوند متعال میخواد ارفاق کنه، تخفیف کنه، چون حرم امن الهیه میخواد اونجا یک شرافتی برای، لذا این فل حرم خصوصیت دارد. درسته فل بلد رو نف میکنه، فل بیت رو نف میکنه، اما خود حرم هم چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. مضاف بر این که کسی که حج به جا نیاورد، حج به جا نیاورد دیگه، شک میکنیم آیا تکلیف از عهدش ساقط شده یا نشده، از عدم سقوط است، شک داریم، قدر متیقن باید عکس کنیم. قدر متیقن فقط چیه؟ فل حرم. الان این بحث ادبیاتی نبود، همش بحث ادبیاتی که این ظرفی که میاد، این فی که متعلق به موت است، اختصاص رو میرسونه یا نمیرسونه. اگر شما گفتید نه، مظروف اختصاص به ظرف پیدا نمی کند، بلکه ظرف در صدد نفی ظروف دیگه هست، مثل این که شما میگی که رأیتو زیدن فدار، مثلا صحبت سر اینه که یه شخصی رو در حمام آبادی کشتن، انداختن گردن زید، شما میگی که من در همون ساعت زید را در خانه دیدم. اینجا در صدد این هستید که میخواید بودن در حمام رو نفی کنید، قرینه وجود داره. اما اگه هیچ قرینه‌ای وجود نداشته باشه، رأیتو زیدن فداره، میخواد اثبات کنید وجود زید و اختصاص وجود زید رو در اون مقطع زمانی در دار. اینجا هم همینه، قرینه‌ای وجود نداره، لذا اثبات میکنه اختصاص تحقق موت را در حرم. اگر یه نفر بیرون حرم مرد، ما با آمبولانس منتقلش کردیم بیمارستان مکه، اونجا احیایش کنن، این موت در حرم محقق نشد، چون موت قبلش محقق شده بود. اما اگر یه نفر حالش تو میقات بد شد، ما رسوندیمش تو حرم، آیا شاملش میشه؟ ظاهر روایت اینه که خودش وارد چی شده؟ حرم شده است، نه ما او را وارد. یادتون از یه بحثایی داشته در رسائل، بحث وارد شدن جنوب، میگو اگه یکی جنوب بذاره رو دوشش بیاره وارده مسجد کنه، این حرام نیست، درسته؟ چون میگفت دخول الجنوب حرامه، ادخال الجنوب حرام نیست. اینا بحثای صرفی نیست، اصلا اصلا بحثای ادبیاتی نیست. داخل شدن جنوب حرامه، درسته؟ ادخال الجنوب حرام نیست، همون بحث صرفه دیگه، همون بحث نحوه. بعد وقتی نگاه میکنی با درسای گذشتگان، هرچی برمیگردی تو بحثای خارجشون، میبینی وقتی به روایت میرسیدن چقدر قشنگ سند روایت و درایت الحدیث روایت و نکته ادبیاتی اگر داشت، نکته بلاغی حتی، به خوبی بحث میکردن، خوب تحلیل میکردن. هرچی میایم این طرف تر، سند نیاز به بررسی نداره که روایت در کتب اربعه است دیگه. خب سند که تکلیفش بله، درایت الحدیث هم فهم عرفی معاملاته، دقت‌های ادبی و دقت‌های صرف و دقت‌های ادبیات و اینها هیچ کدام ملاک نیست. بعد خب چرا اینجوری میگیم؟ این همه رساله عملی نوشته شده، یکی از رساله‌های عملی رو بگیریم عمل کنیم دیگه. تازه جوابم که ما با طلبا میدیم، غالبا میگیم این همه گذشتگان خوندن، اگه اشکالی بود حتما میگفتن. اگر اشکالی بود حتما چیکار میکردن؟ میگفتن. لذا این فقط یه نتیجه داره، نتیجه اینه که طلبه تو ذهن خودش به این نتیجه میرسه که خوندن این بحثا برای من فایده ای نداره. گذشتگان هم که بحثا رو الحمدلله گفتم، قراره به عمل کردن ما هم که عامل نیستیم، لذا تکلیف ما چیه؟ عالم که قرار نیست بشیم، عامل هم که اصلا قرار نبود بشیم، لذا خوندن این بحثا فایده ای نداره. بعد میگه من دل سرد شدم. راست میگه، قرآن واقعا بعد طلبا که میگن ما دل سرد شدیم، راست میگن، چون دل سردیش برای این بود که به یه جایی برسه، درسته؟ اون جایی که خودش تعیین کرده بود. خب خیلی هم که قداست داشته باشیم، جایی تعیین نمی کنیم، خداوند متعال باید یه جایی رو برای ما چیکار کنه؟ تعیین کنه. اما این جایی که الان هستیم اون جا نیست، این جایی که الان درش هستیم مثلا جای واقعی ما نیست، چون ما برای تحصیل که نیومدیم، اصلا ما برای تتبع و برای پژوهش که نیومدیم، ما اصلا نیومدیم رو علوم اهل بیت کار کنیم، درسته؟ حالا اینا فقط به خاطر اینکه یه رنگ طلبی هم خود ما ببین حالا باز تو قم خوبه واقعا، آدم بعضی وقتا شهرستان میبینی این طلبه ها رو خیلی غصه میخوره. پای چندی؟ پای سه. چی میخونی؟ مغنی. کجای مغنی هستید؟ یادم نیست. هم بحث داری؟ بحث نایش که بحث نمیکنه مرسه ما. ترم اول نمره چند شد؟ 20. ماش موفقیت فقط تو چی بوده؟ هم 20 بوده. با کی درس میخونید؟ با فلانی. بعد آدم طرف رو میشناسه که واقعا یک جلسه ادبیات نمیتونه درس بده. بعد یه جا میبینیش میگه که شنیدم فلانجا ادبیات میگه اینا. نه با تو قوم میخواست بمونم چیکار کنم. یه حکم تدریس گرفتیم اومدیم شهرستان. یه حکم تدریس گرفتیم اومدیم چی؟ شهر. با اینکه طلبایی که تو شهرستان هستن احتیاجشون به حضور در کلاس 100 برابر طلبه قومه، چون طلبه در شهرستان هر روز در معرض خیلی از امور قرار میگیره که این امور میتونه اینو فشل کنه. لذا حتما نیاز به 2-3 جلسه کلاس خیلی خوب داره که بیا چیکار کنه؟ واقعا بحث کنه. آقای نورمفیدی تو استان گلستان هنوز که هنوز لومه درس میگه، خارج هم میگه ها، هنوز لومه درس میگه. من باش درس نداشتم ولی طلبایی که باش لومه خوندن غالبا میگن خیلی قشنگ لومه میگه. خیلی فرق داره مثلا یه آدم تو این سنش بیاد به طلبه پایه 4 طهارت بگه. خیلی فرق داره دیگه. تا اینکه یه طلبه توی مؤسسه درس خونده بعد نمودار خیلی قشنگ میکشه بعد پاورپوینت درست کرده بعد مثلا بیاد درس بگه، چون پاورپوینت های قشنگی درست کرده. مکاسب مرحوم شیخ انصاری یا رسائل مرحوم شیخ انصاری یا کفایه رو اگه پاورپوینت خوب درست کنی میتونی به خوبی درس بگی، فلش کارت درست کنی. هم نقطه مزیت به قول آقای علی آبادی اینه که ایشون در طرح‌های پژوهشی مقاله خیلی خوبی نوشته بود، پس میتونه کفایه رو حتما چکار کنه، خوب تدریس بکنه. خب بنویس. مثلا در روایتی آمده است ان مات فی الحرم فقط اجزعت انه حجت الاسلام، و در فقه و اصول نیز به همین معنا مورد استفاده قرار میگیرد. لذا در اصطلاح علم اصول معنای خاصی جدای از معنای لغوی و عرفی آن وجود ندارد و معنای اجزا در ما نحن فی نیز، یعنی تو بحث اجزا، چیزی جز کفایت آنچه مکلف انجام داده نمی باشد و نهایتاً کفایت به حسب موارد مختلف و نهایتاً کفایت به حسب موارد مختلف ویرگول بذارید از آثار مختلفی برخوردار است. نقطه بذارید. در بعضی از موارد مانند اتیان مأمورم به واقعی ویرگول اثر آن عدم وجوب تعبد در مرتبه دوم است. لذا این بحث رو در کجا بحث میکنه؟ تو مره و تکرار. میگفتیم اگر من مأمورم به رو انجام دادم، آیا هنوز امر باقیه که باز یه مرتبه دیگه تکلیف رو بر عهده من لازم کنم؟ چون اما تعبد، چون عبارت ایشون تعبده، من به این صورت گفتم با عبارت تطبیق کنم. و در بعضی از موارد دیگر مانند اتیان معمور به اضطراری یا ظاهری ویلگول اثر آن عدم وجوب اعاده هست، یعنی لازم نیست مأمور به واقعی در داخل وقت به صورت ادائی و در خارج وقت به صورت قضا ویلگول اتیان گردد. عبارت رو بخونیم. سالسها از ظاهرو، از ظاهرو و چی معنا کنیم؟ آن چیزی که آشکار است، آن چیزی که روشن است. از کجا آشکار و روشنه؟ چون توضیح دادیم رویه همیشه به این صورت است که معنای اصطلاحی، معنای جدید دلیل میخواد، لذا آشکار است، روشن است که این لفظ معنای اصطلاحی جدیدی ندارد، همون معنای لغوی و همون معنای چی رو دارد؟ عرفی را دارد. از ظاهرو ان الاجزاء هاهنا، هاهنا یعنی چی؟ در مسئله اجزا در علم اصول، در ما نحن فی، به معناه، ضمیر به معناه به چی برمیگرده؟ اجزا. ان الاجزاء هاهنا به معنای اون اجزا هست لغتن، لغتن نقشش ظرفه در لغت، یعنی اجزا در ما نحن فی همون معنای اجزا هست در علم لغت، منظورش هم از لغت عرف عامه، یعنی در استعمال در عرف. و هو، ضمیر هو به چی برمیگرده؟ معنا. و اون معنا الکفایتو، کفایت کردن از کافی بودن است. و ان کان یختلفو، اگرچه مختلف می شود چیزی که کفایت می کند اجزا از آن چیز، ضمیر انهو برمی گرده به موصول یعنی ما، ضمیر یکفید برمی گرده به اجزا، فقط متعلق اجزا فرق می کنه، اثر اجزا فرق می کنه، ولی اجزا در همه موارد به معنی چه؟ کفایت کردن است. فافای تعلیله، تعلیل برای یختلفوه، چرا مختلف می شود چیزی که کفایت می کند اجزا از آن چیز؟ به تعبیر دیگه چرا اثر اجزا مختلف می گیم؟ بخاطر معلومه دیگه، به خاطر اینکه ان الاتیان بالمعمور به بالامر الواقعی یکفی، اگر انسان معمور به واقعی رو بیاره کفایت می کند از امرش. فافای تفری، پس اثرش چیه؟ یسقطو بهی، به اون اتیان، ضمیر بهی میخوره اتیان، التعبد بهی، بهی میخوره به مأمورم به واقعی، ثانیان دیگه در مرتبه دوم عمل بر ما واجب نیست. و بالامر الاستراری، بالامر الاستراری عطف میشه به بالمأمورم به بالامر الواقعی، فان الاتیان بالامر الاستراری او ظاهری یکفی، نتیجه شه یسقط بهی القضاء، منظورش قضاء در لغته نه قضای در اصطلاح. قضای در اصطلاح یعنی اتیان خارج وقت در مقابل اتیان چی؟ داخل وقت. قضای در لغت یعنی اعاده کردن، لذا مرحوم شیخ انصاری، اینو بعد تو پاورقی جزوی تو خود جزوه بیارید، نظام مرحوم شیخ انصاری تو متاهر الانظار صفحه 18، این چاپ مرسی فقاهت، به چاپ کتاب صفحه جلد 1 صفحه 110 میگه ولمرادو من القضا علا ما قیله، میگه مراد از قضا که اینجا گفته میشه بنابر چیزی که گفته شده است مطلق و تدارک اعم من الاعاده ول قضا. توضیح اینه که قضای در لغت به معنای تدارک کردن هست، اعاده کردن هست. اعاده داخل وقت باشد، یه اعاده چی باشد؟ خارج وقت باشه. قضای اصطلاحی نیست، چون قضای اصطلاحی در مقابل چیه؟ ادا هست. این قضای در لغت هست. یکفی فیسقط بهی القضاء، یعنی اعاده کردن. لا انه، نه اینکه انه همانا اون اجزا یکون و هاهنا باشد در بحث اصول اصطلاحاً یه اصطلاح جدیدی باشد به معنا اسقاط تعبد اول قضا، چون بعضی گمان کردن که اجزا در اصول معناش اسقاط و تعبد هست، اسقاط القضا هست. شون میگه نه، معنا و مفهومش همون کفایت کردنه، اثرش اسقاط و تعبد هست، اثر کفایت کردن اسقاط القضا هست. به تعبیر دیگه کافی الان شما یه نفر قضا میاره سیر میشید، میگید که اجزعنی، کفایت میکند مرا، یعنی لازم نیست دیگه برای من قضا بیاری. معنای اجزا این نیست که لازم نیست برای من قضا بیاری، که بله متعلق کفانی اجزعنی، اثر اجزعنی یعنی این است که دیگه قضا لازم نیست برای من چیکار کنی بیاری. لا انه یکون هاهنا اصطلاحا، فانه تعلیل برای لا یکون هاهنا اصطلاحا هست، فانه بعید جدا، ضمیر انه میخوره به چی؟ معنای اصطلاحی جدید. این معنای اصطلاحی جدید بعید جدا. چرا بعید است؟ به خاطر اینکه وجهی برای اختراع، وجهی برای ابدای معنای اصطلاحی جدید وجود ندارد. قاعدم همینو میگه. گفتم اگر شما بگید تزکیه، در یه روایتی بگه تزکیه، باید حملش کنیم بر معنای لغوی، حمل بر معنای اصطلاحی نیاز به دلیل خاص دارد. لذا در معاملات هر لغتی که بیاد هم میشه بر همون معنایی که تو عرف اذهان هست، تو ذهن مردم هست. اراده معنای اصطلاحی جدید نیاز به بیان جدید داره. مثال زدم مثل غسل. اگر شاعر مقدس نمیگفت غسل کیفیتش چیه، ما نهایتا میگفتیم چون غسل عمل عبادی هست قصد قربت لازم داره. ولی دیگه این که بخوایم اول سر و گردن بشونیم بعد طرف راست بعد طرف جب، نه، هیچ کدام از اینا شرط نبوده است. الان شما بخواید وضو بگیرید میتونه دستتونه بذاره داخل آب، درسته؟ بکشید بیرون. به خاطر اینکه کیفیتی تو روایات بگه حتما باید آب تو دستتون بگیرید بریزید، نیست. شما نمیتونید با پاش آب بریزید رو دستتون، میتونید بریزید، میتونید دستتون بذاره شیر آب. به خاطر اینکه همه اینها شستن دست راست، شستن دست چپ چیه؟ صد میکند. اگرچه رایج و معمول این است که انسان آب میریزه رو دستش، اما چنین چیزی در روایات در ادله شرعیه وجود، لذا اونی که ملاکه شستن است و با این عمل هم شستن چیکار میکنه؟ صدق میکنند. لذا الان شما در غسل ارتماسی باید با سر برید تو آب، درسته؟ یا با پا باید برید، با هر طرف بخواد باشه با پهلو بپرید تو آب. در هر صورت ارتماس در آب یعنی فرو رفتن در آب چیه؟ صادق است. کیفیت جدید و معنای جدیدی هم شاره براش بیان نکرده. این مطلب چهارم. خب اما مطلب پنجم، خوب دقت کنید، مطلب پنجم در مورد تفاوت مسئله اجزا با مسئله مره و تکرار. ضمنشم ایشون آورده، ما تو تیتر نمیاریمشه ولی بحثش میکنیم، تفاوت مسئله اجزا با مره و تکرار و تفاوت مسئله اجزا با مسئله قضا تابع ادا هست. خب اینا مگه با هم مشترکه؟ میخوایم تفاوتش رو ذکر کنیم. یه عده‌ای گمان کردن مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار یکیه، چون دو مسئله نیستن که. نتیجه مره چیه؟ نتیجه مره اینه که مأمورم به رو یه بار میاری، کفایت میکند، آوردن مرتبه دوم لازم نیست. میگن مره و تکرار همون اجزای دیگه. تکرار چیه؟ آوردن مأمورم به یه مرتبه کافی نیست، باید دو مرتبه بیاری، یعنی یه مرتبه مجزی نیست. میگن مره مساویه با اجزا، تکرار مساویه با چی؟ عدم اجزا، یا برعکسش، اجزا نتیجهش میشه مره، عدم اجزا نتیجهش میشه تکرار. لذا گفتن مسئله اجزا با مسئله مره و تکرار یکیه. خب مسئله تبعیت قضا از ادا چی؟ میگن تبعیت قضا از ادا معناش اینه که اگر من مأمورم به رو آوردم، باشید، اگر من مأمورم به رو داخل وقت نیاوردم، باید خارج وقت چیکارش کنم؟ اتیانش کنم. ها کسانی که قائل به عدم اجزا هستن همین حرفو میزنن دیگه. من مأمورم به استراری داخل وقت بیارم، یعنی مأمورم به واقعی رو داخل وقت نیاوردم، نتیجهش میشه باید مأمورم به واقعی رو خارج وقت بیارم دیگه. کسانی که قائل به این هستن که مأمورم به استراری، مأمورم به ظاهری مجزی از مأمورم به واقعی نیست، نتیجهش میشه باید مأمورم به واقعی رو ولو خارج وقت بیارم. قضا تابع چه؟ اداه. چون مأمورم به واقعی ادا نشد، من باید مأمورم به واقعی چیکار کنم؟ قضا کنم. خب این همون اجزا و عدم اجزای دیگه. پاسخی که محقق خراسانی میدن به حسب ظاهر اولیش همین مقداره. میگن این دوتا مسئله با هم فرق داره. با مسئله مره و تکرار بحث لفظیه، بررسی مدلول امره. چون تو بحث مره و تکرار ما چی رو بررسی میکردیم؟ مدلول امر رو بررسی میکردیم. بحث اجزا بحث عقلیه، مربوط به چیه؟ اتیانه مأمورم به. بحث قضا تابع ادا هست، بررسی مدلول امره. ما بررسی میکنیم آیا همانطور که امر مأمورم به را اداءً ثابت میکند، بحث وحدت مطلوب و چیه؟ تعدد مطلوب، بحثایی که خوندید. اگر شما گفتید مأمورم به نحو وحدت مطلوب ثابته، دیگه قضا ثابت نیست. اگر گفتید به نحو تعدد مطلوب ثابت است، قضا هم ثابت. اصلا می چند جلسه قبل توضیح دادیم ایشون اینا میشه بررسی مدلولم. اما بحث اجزا بحث عقلیه. این کل بیان کفایه. من اینو بگم بنویسید، بعدن یه فایدتون میگیم. تو فایدتون مفصل تحلیلش میکنیم که محقق اصفهانی حرف استادش رو مبتلا به اشکال میدونه. این مقدار حرفی که الان من توضیح دادم، لازم ایشون در صدد توجیه کلام محقق خراسانی برمیاد. میگه این مقدار اگه بخواد مد نظر باشه که یعنی چی؟ این لفظی، این عقلیه. خب چرا پس دو سه تا مسئله قرار بدیم؟ یه مسئله قرار میدادیم، مسئله اجزا. اجزا به نگاه لفظی، اجزا به نگاه چی؟ عقلی. لازم نبود که ما سه مسئله مستقل در اصول داشته باشیم. مره و تکرار یه مسئله، مسئله قضا تابع ادا هست، مسئله اجزا. بلکه یک مبحث داشتیم، اینا همه میشه فروعات مبحث چی؟ اجزا. یعنی محقق اصفهانی میگه اگه همین مقدار مراد محقق خراسانی باشه، وجهی نداره ما دو سه فصل مستقل قرار بدیم، بلکه یه فصل واحد قرار میدادیم، فروعاتش با هم فرق میکرد. بعد میگه شاید مرادش این نباشه، مرادش این باشه، حالا توضیح میدم. بنویسید بیان مطلب پنجم. بیان مطلب پنجم، دو نقطه بذارید، تفاوت مسئله اجزا با مسئله مره و تکرار. سر خط بنویسید بحث در مورد این است که اینا همه در مورد چه سه دلیل زا؟ در مورد اینکه جایگاه بحث اجزا به خوبی چی بشه؟ روشن بشه. میخواد بگه که بحث اجزا مقامش کجاست، بحث مره و تکرار مقامش کجاست، مسئله تبعیت قضا از ادا مقامش کجاست، و اینا با همدیگه تو مباحث خلط نشن. همه مربوط به تحریر محل بحثه. بحث در مورد این است که چه تفاوتی میان بحث ما نحن فی با مسئله مره و تکرار است. با اینکه نتیجه قول به مره بیلگول بذارید اجزا و کفایت یک بار ایجاد مأمورم به می باشد، خب نتیجه مره همینه دیگه، یعنی یه بار مأمورم به رو شما ایجاد کنی کفایت میکنه، دیگه نیازی به اعاده و تکرار مأمورم به نیست، خب اجزا همینه دیگه. و نتیجه قول به عدم تکرار ویلگول عدم اجزا و درخواست ایجاد مأمورم به صورت متعدد دو سه مرتبه یا متکثر، قبلا داشتیم دفعات و فرد و افراد می باشد. علامت سوال سر خط بنویسید. و همچنین چه تفاوتی میان بحث ما نحن فی با مسئله نتیجه قول به عدم تکرار ویلگول تکرار، آره من اشتباه گفتم، درست نتیجه قول به تکرار اون عدم تکرار اشتباه گفتم، عدم اجزا و درخواست ایجاد مأمورم به صورت متعدد یا متکثر باشه. و همچنین چه تفاوتی میان بحث ما نحن فی با مسئله تبعیت قضا از ادا وجود دارد، ویلگول در حالی که بنابر قول به تبعیت قضا از ادا ویلگول امر در صورت عدم امتثال در وقت ویلگول باقی می باشد، ویلگول همچنان که در صورت قول به عدم اجزاء مأمورم به ظاهری یا اضطراری نسبت به مأمورم به واقعی نیز امر باقی می باشد. الان وقتی من میگم مأمورم به اضطراری یعنی خواندن نماز با تیمم مجزی نیست از مأمورم به واقعی، نتیجه چی میشه؟ که مأمورم به واقعی باید خارج وقت چی بشه؟ قضا بشه. باید مسئله تبعیت قضا از ادا هم همینه، چون مأمورم به واقعی تو وقت آورده نشده باید خارج وقت چی بشه؟ اعاده بشود، یعنی باید قضاءً انجام بشه. فرق دو تا مسئله با هم داره، اینا با هم متفرع بر هم دیگه هستن و بلکه به تعبیر مرحوم شیخ انصاری تو متارال جلوتر به مناسبت میگیم عین هم دیگه هستن. مسئله مره عین مسئله اجزاست، مسئله تکرار هم عین مسئله چه؟ عدم اجزا هست. سر خط بنویسید مرحوم شیخ انصاری در مطار هل انزار به این چاپ کتابخونه میشه صفحه 19 مرسه فقاهت، به چاپ کتاب میشه جلد 1 صفحه 113. علت چه؟ اینه که این چاپ کتاب شده دو جلدی، تو نرم افزار یه جلدیه، دو جلدی اولش حدود تقریبا 90 صفحه 95 صفحه مقدمه آوردن، لذا تو چاپای جدیدی که انجام میدن کار قشنگی که میکنن، اگه مقدمه اضافه کنن صفحات جداه، یعنی وقتی به کتاب میرسن صفحه از یک شروع میشه و این بهتره. یعنی وقتی کتاب جدید چاپ میشه با صفحاتش، مثلا جواهر الکلامی که سالهای قبل چاپ شده با جواهر الکلام الان صفحش همون صفحه تغییر نمیکنه. اگه قرار باشه یه موقع مقدمه انجام بشه، کاری انجام بشه اولش، اون صفحات جدا بهش میخوریم بهتره. یعنی الان این وسایل شیعه های سی جلدی که اومده کارو خیلی جا خراب کرده، لذا تمام آدرس های قدیمی که پینوشت کتاب ها همه برای وسایل شیعه 20 جلدیه، لذا همون کار سی جلدی و دارقاله و همون 20 جلدی انجام میشد، همون توضیحات و اضافات پاورقی همون صفحه آورده میشد. یعنی نهایتا صفحه 50 وسایل شیعه جدید با صفحه 50 وسایل شیعه قبلی یکی باید بود، فقط نهایتا وسایل شیعه جدید تحقیقات داشت، اختلاف نسخ داشت، اصلاحات داشت، وسایل شیعه قدیم اینو نداشت. این اختلاف نکردن مهمه، برای پیدا کردن خیلی وقتا کارو چیکار میکنه؟ خراب میکنه، اذیت میکنه. این نسخه هایی هم که تو مدرسه فقاهت گذاشته خیلی وقتا اومده نسخه های قدیم گذاشته، به ندرت اختلاف نسخه ها رو گذاشته، آورده بعضی موارد بس دیگه چقدر حال داشتن کار کنه. مرحوم شیخ انصاری در متاره الانظار در مقدمه سوم بحث اجزا بیلگون ابتداءن میفرمایند، دو نقطه بذارید، قد یستشکلو فی الفرق بین ما عرفت من العنوان داخل پرانتز ای اجزا، قد یستشکلو به تحقیق اشکال می شود، فی الفرق بین ما عرفت من العنوان، یعنی عنوان اجزا، و بین افادت الامر التکرار او المرت ثم بینه و بین النزاع المعروف بیلگول من تبعیت القضا للعدائه. میگه یه عده اشکال کردن که چه فرقی بین مسئله اجزا با مسئله مره و تکراره، بعد اومدن اشکال کردن خب چه فرقی بین مسئله اجزا با مسئله تبعیت قضا از ادا وجود دارد، اینا یه مسئله هستن دیگه، فقط شما داری اسمشون رو عوض میکنی ولی فرقی ندارن که، نقطه سر خط. و سپس در مقام توضیح میفرمایند، دو نقطه بذارید، و وجه الاشکال فی المقامین، ریشه اشکال در دو مقام چیه؟ هو ان القول به عدم الاجزاء عین القول به تکراره. میگه قائل به عدم اجزا میگه مأمورون با تکرار بشه دیگه، همون جور که قائل به مره میگه تکرار مأمورون به لازم نیست، لذا قول به عدم اجزا عین قول به تکرار است، همونطور که قول به اجزا عین قول به مره است، و عین القول به تبعیت القضا للعدائه. بعضی از آقایون در توضیح دادن بحث گفتن که قول به تکرار از فروعات عدم اجزا هست، یا برعکسش قول به عدم اجزا از فروعات چیه؟ تکرار است. قول به اجزا یکی از فروعاتش مره است، یا برعکسش. اما ایشون نه تنها اینا رو دو مسئله نمیبینه که یکی متفرع بر دیگری باشه، میگه اینا اصلا عین هم دیگه هستن، ما یه مسئله کلا داریم و اون مسئله اجزاست، اگر گفتم مجزی هست یعنی تکرار لازم نیست، قضا لازم نیست، اینا اصلا سه تا مسئله نیستن، اینا عین هم دیگه هستن. نقطه سر خط. مصنف تفاوت را به عقلی و لفظی بودن این مباحث دانسته و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، بحث در مسئله اجزا ویلگول عقلی است، نقطه ویلگول بذارید، چون در این مسئله در اجزا بحث می شود که آیا اتیان مأمورم به ویلگول عقلن مجزی است یا خیر، علامت سوال. ولی بحث در دو مسئله دیگر ویلگول لفظی است، نقطه ویلگول بذارید، چون در مسئله مره و تکرار بحث می شود که آیا امر دلالت دارد بر این که مأمورون به و مطلوب ویلگول یک وجود یا یک ایجاد از آن طبیعت است یا چند موجود و چند ایجاد از آن طبیعت. وجود و ایجاد هم که قبلا بحث کردیم، وجود میشد فرد، ایجاد میشد چی؟ دفعه. وجودات میشد افراد، درسته؟ ایجادات میشد چی؟ دفعات. میخواد اون تعبیر اصطلاحیون. خلاصه بحث مره و تکرار در مورد بررسی مدلول صيغه امر، بحث اجزا بحث عقلی مربوط به مقام اتیان چیه؟ مأمورون به است. علامت سوال سر خط. و در مسئله تبعیت قضا از ادا ویلگول بحث می شود که آیا امر، بحث می شود که آیا امر در صورت عدم امتثال در وقت ویلگول دلالت بر وجوب قضاء مأمورون به در خارج وقت دارد یا خیر. خب قبلا بحث کرده بودیم که اگر امر دلالت بر وحدت مطلوب داشته باشه، یعنی بگه من عمل رو میخوام فقط داخل وقت، دیگه دلالت بر قضای خارج وقت ندارد. اما اگر امر به نحو تعدد مطلوب باشد، همونطور که ادا را ثابت میکند قضا را هم چکار میکنه؟ خلاصه باز هم بحث در مورد بررسی مدلول هیئت امر است. علامت سوال سر خط. خلاصه آن که، دو نقطه بذارید، تفاوت عمده میان این دو مسئله، یعنی مسئله مره و تکرار و مسئله تبعیت قضا از ادا با مسئله ما نحن فی، در این است که بحث از اجزا ویلگول بحثی عقلی است و مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمورون به می باشد، ولی بحث از آن دو مسئله ویلگول بحثی دلالی و لفظی بوده و مربوط به بررسی مدلول هیئت بررسی مدلول صيغه امر می باشد. خب برای جلسه فردا انشالله اول یه توضیح میدیم، بعدش یک فائدتون میگیم، بعدش یه تکملتون میگیم که این بحث جمع بشه. این کل بیان کفایه بود، یعنی الان دو سه دقیقه دیگه وقت بود، من عبارتشو میخونم، ولی چون فردا میخوام توضیحش بدم دوباره اول بحث، عبارت فردا میخونم. کل بیان مصنف همینه که مسئله مره و تکرار مربوط به مدلول هیئت امره، مسئله اجزا مربوط به مقام چه؟ یکی لفظیه یکی عقلی هست. والحمدلله رب العالمین.